أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما رسید به جمع‌بندی مباحث الفاظ. در این دور دوم اون مطالبی که در مباحث الفاظ گفتیم رو که تو جلد دو و سه چاپ شده رو یه جمع‌بندی بکنیم. اولین بحث بحث عوامر بود، معنای ماده امر بود. در ماده امر چند نظریه وجود داشت. بعضی ها سه تا ماده امر معنا گفته بودن، بعضی ها دو تا معنا، بعضی ها یک معنا. و مرحوم اصفهانی جزو کسایی که یک معنا انتخاب کرده برای ماده امر، ما هم همونو میپسندیم. مفصل در موردش صحبت کردیم. اونایی که سه تا معنا گفتن، بعضی ها طلب رو که معمولا ذکر کردن، طلب دو تا معنا دیگه، شأن و شیء، این سه تا معنا رو مرحوم اوچانی محشی کفایی ایشون جزء این قائلینه. نظریه دوم طلب رو ذکر کردن، اونا هم شیء رو ذکر کردن، اما به جای شأن فعل رو ذکر کردن. گفتن ماده مشترک لفظی به این سه معناست، مثل مرحوم مشکینی که ایشون هم محشی کفایه. نظریه سوم مشترک بین دو معناست، طلب و شأن و بعضی قائل شدن که صاحب فصول جزء ایناست. عرضم به حضورتون که طلب و شأن، طلب و شیء و صاحب کفایه انتخاب کرده، طلب و فعل و آقای بروجردی، یعنی نظریه سوم طلب و شأن از صاحب فصول، نظریه چهارم طلب و شیء از صاحب کفایه، نظریه پنجم طلب و فعل از آقای بروجردی. مرحوم نظریه ششم که مرحوم عراقی و مرحوم صدر و بعض الاساتین انتخاب کردن، طلب رو ذکر کردن، اما اینجا دیگه خود شیء رو نگفتن، گفتن اخص از شیء، چون دیدن بعضی از اطلاقاتی که شیء بر اونها حمل میشه، امر دیگه حمل نمیشه. این یک نظریه که اینها داشتن، گفتن لفظ امر معناش طلبه یا و اخص از شیء اعم از فعل. این نظریه هم نکن، این عاصمه. نظریه هفتم نظر مرحوم آقای خوییه که همون مبنای ابراز اعتبار نفسانی اینجا اومدن ذکر کردن، یعنی ماده امر ابراز یک اعتبار نفسانی است، اون اعتبار نفسانیه که اون حکم بود رو ابراز داره میکنه ماده امر. بعد اومدن معنای اخص از شیء هم ایشون هم ذکر کردن، یعنی مثل محقق عراقی و بعضی اشخاص دیگه اخص از شیء رو معنا گرفتن، خود شیء نگرفتن. نظریه هشتم نظریه آیه ناینیه، ایشون یک معنا گرفتن، یه دو معنا نگرفتن. گفتن مشترک معنوی است در واقعی که لها اهمیتون فی الجمله، هر واقعی که اهمیت فی الجمله داشته باشه. اولا پس قائل شدن به این که بین او و طلب اشتراک لفظیه، بعد گفتن که طلبم از مصادیق این معناست، آخر اینجوری اومدن گفتن چون اینم امر مهمه، یعنی طلبم به عنوان امر مهم گرفتن، ولی اول قائل به اشتراک لفظی شده بودن، اما بعد یک معنا گرفتن، میگن طلب هم جزء مصادیق این است، اشتراک لفظی نیست، اشتراک معنویه. واقعی که لها اهمیتون فی الجمله، هر چیزی که اهمیتی فی الجمله داره، این میشه ماده هم. نظریه نهم اشتراک معنوی است، اما دیگه کلمه طلب رو به کار نبردن، شیء هم نه، اونم از مصادیق همین معنا گرفتن. گفتن مشترک معنوی است در اراده ای که برسد به حد فعلیت، هر چیزی که اراده باشه برسه به حد فعلیت. اینو گفتن امر، ماده امر اینه. مرحوم سوهان اینو گفتن، فرمودن که ماده امر وضع شده برای معنای واحد جامعی و اون چیزیه که در معرض تعلق اراده باشه. پس وقتی ما میگیم امر، یعنی اون چیزی که اراده بهش تعلق میگیره، در معرض تعلق اراده است. برای شیء وزن نشده، برای مصادیق افعالم وزن نشده، منتها مرحوم محقق اصفهانی وقتی این مطلب رو میگن، میگن که اطلاق به افعال داره دون است اینکه اطلاق داشته باشه، اختصاص داشته باشه، اختصاصش به افعال، یعنی افعال در معرض تعلق اراده، اما صفات در معرض تعلق اراده نیستن، این حرف تمام نیست، به صفات هم اطلاق میشه. یعنی همه اینا عرضم به حضورتون که همون اراده بالغ در حد فعلیته. گاهی وقتا هم بر صفات و اعراض هم اطلاق میشه، کما اینکه بر سوادی که عارضه به شی بشه، به این سواد هم میگن اینم یه امریست. علمی که اتصف به العالم، اینم میگن یک امریه، امر بزرگی. این علمی که یه عالمو بهش میگن عالم به خاطر اون علمش، اینم اطلاق میشه، اگرچه موارد استعمالش نادر باشه، اونش ضرری به اینجا نمیزنه، ندرت استعمال ضرر نمیزنه. محقق اصفهانی فهمد اگر اینا دیدن مثلا یک معنای دیگری دارد به عنوان شی یا به عنوان فعل، فعل یعنی چرا میگفتن فعل؟ به خاطر اینکه در معرض تعلق اراده بوده. اینا طلب رو آوردن کنده، او طلب که میکنه اراده میداره میکنه، میگن که آقا شما بیا اینو بگو، بگو اراده به جای طلب، بگو اراده. امر همون اراده هست، اراده کرده یک چیزی رو، به جای اینکه بگید طلبه بگید اراده است. وقت اون فعل هم که اطلاق میکردید یعنی چیه؟ اینم متعلق اراده است، به اون اراده میگن امر. وقت گاهی وقتا به خاطر اینکه به اون اراده میگن امر، به اون فعل هم داره اطلاق امر میشه، اما منظور چیه؟ اون اراده ای که متعلق به این فعله. و اون شیء هم که اومدن گفتن، شیء هم به خاطر اینکه متعلق اراده است، منتها ایشون فقط اومده فعل گرفته اون شیء رو، میگیم نه صفات هم بگیر، عین خارجی هم بگیر، حتی اعیان خارجی. این اعیان خارجی هم صحبت یه جو محقق اصفهانی عینو کأنه خارج گرفتن، بعد اومدن یه جا دیگه گفتن نه عین هم اطلاق میشه، لذا اون اختصاص اطلاق رو به افعال نداریم، یعنی یعنی اعیانم شامل میشه. اینم میگیم اطلاق دارد هم به افعال، بل الاعیان دون صفات، حتی توی اعیانم اطلاق میشه. گفتن اطلاقش بر اعیانم از قبیل چیه؟ اطلاقش بر اعیان از قبیل چیه؟ از قبیل اینکه اراده تعلق میگیره، اراده منتها حتما به فعل نباید تعلق بگیره، خدا اراده کرده است ایجاد چیه؟ این رو، نه فقط فعل رو، این هم خدا ایجاد میکنه، پس تعلق اراده به اینم ما خواهیم داشت، هیچ مشکلی از این جهت نداریم، از این جهتی که محل تعلق اراده به مشیت الهیه. اینم اگر اضافه بشه مطلب. این مسئله 24مون که عرضم حضورتون اولین بحث از مباحث الفاظه. مسئله 25 معنای امر است اصطلاحاً، اینجا معنای ماده امر بود، اینجا معنای امر اصطلاحاً. در معنای ماده امر اصطلاح، معنای خود امر اصطلاحاً، دو تا نظریه مهم هست. یکی این که میگن امر حقیقتی است در قول مخصوص، در غیرش میشه مجاز، همین قول مخصوص که با صيغه افعل صيغه امر بیانش میکنیم، اینو مشهور گفتن. نظر دوم اینه که همونجوری که اونجا گفتیم اسم است برای اراده‌ای که ابراز بشه به صيغه امر، همونجوری گفتیم اراده بالغ به حد فعلیت، میگن اسم است برای طلب مخصوص و اراده مبرزه‌ای که اهم است از این که به صيغه افعل باشه. چرا شما میگید قول مخصوص به صيغه امر؟ نه، ممکنه به صيغه افعل باشه یا به مدعی امر باشه یا حتی به جمله خبریه باشه که ازش امر فهمیده بشه، گاهی وقتا به جمله خبریه امر رو میکنن، درست یا نه؟ پس امر اصطلاحی رو منحصر نکنید با قول به قول مخصوص، یعنی صيغه امر. معنای امر اصطلاحی فقط صيغه امر نیست، نه، امر اصطلاحی اهم است از صيغه امر، یا حتی چی؟ یا جمله خبریه یا ماده امر. جمله خبریه که گاهی وقتا ازش امر قصد میکنن، و مثلا فقط توید، به جای اینکه بگن سله، بعد میگن اعاده میکند نمازش رو، یعنی یجب علیه اعاده، با اون جمله خبریه میخواد امر رو بیان کنه. اینم از این. مسئله بعدی، مسئله 26 از مسائل علم اصول که به هر حال جزء مباحث الفاظه، دلالت ماده امر بر وجوب، این بحث بسیار بسیار مهمه. ماده امر دلالت بر وجوب دارد. نظریه اولا اینه که ماده امر حقیقت در ندب است. نظریه دوم این که مشترک معنوی بین وجوب و ندب که اینو محقق عراقی گفتن سم ندیکن تو باشن مرموم حقیق عراقی اینو قال بودن، اما مرموم آقای صاحب کفایه سم ندیکن تو باشن مرموم صاحب کفایه نظرشون این بوده که ماده امر وضع برای وجوب شده، دلالتش بر وجوب دلالت چیه؟ وضعیه. نظریه چهارم اینه که ماده امر دلالت بر وجوب داره اما نه وضعی است، اصلا مشترک معنی بین وجوب و ند نیست، وضع هم بر وجوب نشده از باب انصراف عند الاطلاق. المطلق عند الاطلاق ينصرف الى الفرد الاكمل. بعضی اینو قائلن فرد اغلب فرد اکمل چیه؟ همون واجب است. پس ماده امر منصرف به چی؟ به همون فرد اکمل و ابلغ که اغلب که همون وجوب باشه. پس انصراف ماده امر عند الاطلاق الى الواجب. نظریه هفتم که اکثریت اعلام این نظر هفتم رو پذیرفتن اینه که دلالتش بر وجوب به اطلاق به مقدمات حکمته و تقریرات مختلفی آوردن. ما هفت تا تقریر تو عیون الانظار اشاره کردیم، الان دیگه اون هفت تا تقریر ذکر نمی کنم، خیلی مفصله. تقریرات مختلفی بود بعضی از اعلام یک به یک، خدای تبریزی هم یادم این تقریر رو سر درسیشون هم ذکر میکردن، اعلام مثل بعض الاساتین اینا رو ذکر میکردن، مثل آقای محقق عراقی ایشون هم خلاصه به همین قائل بودن در این حال، ایشون هم با اینکه مشترک معنوی بین وجوب و ندب و قائل بودن به این تقریر هم تمسک کرده بودن که مشترک معنوی هست اما به اطلاق به مقدمات حکمت و حمله بر وجوب میشه، اینو ایشون هم قائل بودن. آقای بروجردی هم همینجور، منتها ما این تقریر هفتم رو آوردیم. این تقریر هفتم ماده امر دلالت بر بعث میکنه. بس ببینید مقتضی انبعاث به طرف مطلوبه، یعنی ممکنه که اینا بخوان بگن آقا بس هست اما خب انبعاثش واجب نیست، در حالی که ظاهر قضیه اینه که اطلاقش اقتضا میکنه که وقتی بس شد چیه انبعاث صورت بگیره. اگر قرینه‌ای برخلافش نیاوردیم، هیچ قرینه‌ای برخلافش نیومد، ترخیصی نیومد، ما حمله بر چی میکنیم؟ همه بری میکنیم که بعد انباز صورت بگیم بایدیه. بعد میگیم بله اگر چیزی که داله بر ترخیص اومده برسید این حمله بر ند میکنیم، اگر چیزی نرسید قرینه ای نیومد اختزای اختلاق حمله بر وجوده. این نظریه پنجم. ما این مقدمات حکمت رو قبول داریم به این تقریر هفتمی که آورده، اون شیشتو تقریر دیگه حالا کارش نداریم. نظریه ششم که یادتون باشه مرحوم مظفرم اینو قائل بودن به تبع میرزای ناینی اینه که دلالت امر بر وجوب به حکم عقله. ایشون میفرمان که چه صیغه امر چه ماده امر وقتی از مولا صادر شد عقل میگه قضا ان لحق المولویت و العبودیه، من باید امتثال کنم، مولا اینجوری اومده گفته و عذر از این که من این رو امتثال نکنم به اینکه شاید مثلا حالا مصلحت لزومیه نبوده باشه مثلا یه همچی چیزی بگیم خب حمله بر ند بکنیم، نه این از شخص پذیرفته نیست. چرا؟ چون در عالم تشریع اطاعت مولا واجبه و با بعث و عدم قرینه بر خلاصه جواز تک شما باید اینو چیکار کنی؟ اطاعتش کنی. اینو این همون حق و طاعه و حق و طاعه که آقای صدر اومد این جای دیگه برد مفصل ما گفتیم تو رد حق و طاعم که مرحوم آقای سعد اومد ذکر کرد تو مسئله براءت و اینا، ما گفتیم آقای سعد شما این حق و طاعه رو همون حرف میرزای ناینی در همون صیغه و ماده امر منتها آوردید توی جای دیگه. حق و طاعه اینه که اگر امری رسید بعثی اومد اینو من باید حمله بر چی کنم؟ حمله بر وجوب کنم، نه اینکه هیچ بحثی هم نرسیده باز من باید انجام بدم. حق و طاعه، نه آقا خیلی توسعه دادید حق و طاعه رو، حق و تعم موردش جاییست که امر بیاید مردد بین وجوب و ند بوده باشید، بگیم حق و تاعه قضا اند حق المولویت بل عبودیه، عقل حکم می کند به لزوم و امتثال. چرا؟ بس اومده، اما من نمیدونم حمله بر وجوب کنم یا بر ند. حق و تاعه میگه حمله بر وجوب کن، اما یه دفعه صد از اینجا حرفای ناینو گرفته توسعه داده این حق و تاعه رو، قضا اند حق المولویت بل عبودیه، برده تو جایی که هیچ دلیلی از ناحیه شارع وارد نشده. خود شاعر هم گفت وقتی دلیلی وارد نشد مال آیه علمون بود براحت جاری کنید. یه دفعه حق و تاعریشون برده اونجا که نه، حق و تاعه اینه که اونجا هم با اینکه هیچ دلیل وارد نشده ما همجوری انجام بدیم. امتثال چی رو میخوای بکنی؟ بس امتثال داره، حالا امتثالش یا وجوبی یا ندبی. حق و تاعه اصلا کجا میدونی که اینجا تاعته؟ تاعت بودنش اول کلامه. تو بحثی که وارد شد ما مردد بین وجوب و ند بودیم، اگر من انجام بدم طاعت است، طاعت بودنش محرزه، ما حمله بر وجوب میکنیم، میگیم که عقل میگه انجام بده، چه بسا طاعت وجوبی بوده باشد. اما تو اینجا هم چیزی رو نداریم. خود ساقش صحت همین نظر آقای ناینی و برد جای دیگه. اما یه سری از اعلام مثل آقای مزفر این حق و طاعه و قضا ان لحق المولویت و العبودیت رو تو این مورد آوردن. امری آمده است، حالا به قول آقای ناینی سیغه امر، ماده امر اومده، حمله بر چی کنید؟ حمله بر وجوب کنید. حرفشون حرف خوبی هم هست، بله حرف آقای ناینی هم خوبه، کما اینکه اون ارزم وجودون اطلاق مقدمات حکمت هم حرف خوبیه، اطلاق مقدمات حکمت هم حرف خوبیه. نظریه هفتم، نظریه بعض الاساتین، فرمودن تدل علی الوجوب به سیرت العقلایه، ایشون نظریه بعض اساتین اینه، فرمودن طریقه عقلای جاریه بر استفاده وجوب از امر مولاست. وقتی که شما قرینه بر رخصت پیدا نکردید نمیگن حکم عقلی، نمیگن طریقه عقلای اینه. مثلا آقای ناینی رفتن جلو میگن وقتی قرینه بر رخصت نیامد طریقه عقلا اینه، نمیگن حکم عقل است، میگن طریقه عقلاست، این سیره عقلاست و خلاصه ثابته و با نصوص هم ما این استفاده میکنیم که خلاصه سیره بلا قرینتن دلالت بر وجوب میکنه. این سیره در سیره افعل ثابت شده، در ماده امرم ثابت است و تعارض روایات دیگه اینجا ضرر نمیزنه، چونشون به روایات هم تمسک میکنن، اما میگن تعارض هم داشته باشه ضرر نمیزنه، چون سیره و قلایه اینجا قطعا هست، به جای حکم عقل میفهمن سیره و قلایه. ما میگیم هر سه تا درسته، همون اطلاق مقدمات حکمت درسته، هم حکم عقل میرزای ناینی هم سیره و قلایه، هر سه تاشو گفتیم درسته. اینجوری نیستش که شما فقط بگید سیره و قلاست، حکم عقل بوده سیره و قلا هم تشکیل شده، اطلاق مقدمات حکمت هم بود، یعنی اگر عقل حکم نمی کرد اغلا هم هیچ سیره ای نداشتن، خود اطلاق به مقدمات حکمت به عنوان یک اصل لفظی می اومد به ما گفت این امر رو حمله بر وجوبش کنید. پس هر سه تا دلیل تمام است. خب این دلیل هم بسیار مهمه با، یعنی همجوری نیست تا که ما بگیم مثلا برای چی اینا رو بحث میکنیم. وقتی تعارض شد، مثلا یه حرف آقای آخوند رو قائل شده بودیم که دلالت ماده و صیغه امر، مثلا ماده امر بر وجوب به حکم به وضع است، دلالت وضعی قوی تر از اطلاق مقدمات حکمته، درست یا نه؟ دلالت وضعی همیشه از اطلاق مقدمات حکمت چیه؟ قوی تر. لذا اگر یک چیزی می اومد دلالت بر مثلا نقطه مقابلش میکرد، حرمت این ور وجوب، وجوب از صیغه امر استفاده میشد یا از ماده امر که وضعی بود، اون ولی چیزی به اطلاق مقدمات حکمت دلالت بر حرمت میکرد، کدوم مقدم میشه؟ وضع دیگه، وجوب وضع مقدمه. ببینید وضع دلالت وضعی قوی تره. اینا رو باید بررسی کنیم. حکم عقلم که آوردیم هر کدوم یه خصوصیتی داره، اطلاق مقدمات حکمت خوب هست اما یه خود پاش سسته، تا تعارض پیش اومد مقابلش یه نقطه چیزی پیدا شد میگه بابا اون قرینه است مقابل این، مقدمات حکمت تمام نیست، دلالت بر اطلاق ندارد، پس به اطلاق مقدمات حکمت نمیتونیم حمله بر وجوب کنیم. اینم از این مطلب. پس ثمره خیلی زیاد داره، مخصوصا تو بحثایی که تعارض پیش میاد. اما دلالت وضعی شما قبول نداشتیم، چون نمیگیم حتما امر وضع شده. وقتی اگه بگیم وضع شده، استعمالش در ند میشه چی؟ میشه مجاز. ندیه مجاز نیست، طلبی کرده یا به قول معروف به قول اینا یک بحثی انجام شده، یک اراده، ولیکن در حد چیه؟ عرضم به حضورتون که در حد ند، به مجاز نیست. اما اگر اطلاق مقدمات حکمت بوده باشه یا حکم عقل سیر اقلایی، نگه حمله بر وجوبش کنیم، الا اینکه یک قرینه مقابلش باشد. این هم از بحث 26 به ما، بحث سوم ما در مباحث الفاظ. یه بحث چهارمی داشتیم، نسبت بین ماده امر و طلب. چندین تا قول بود، 6 تا قول رو ذکر کرده بودیم. یک قول این بود که وضع شده ماده امر برای مطلق طلب، قول دوم وضع شده ماده امر برای طلب قولی، نه برای مطلق طلب، طلبی که طلب قولی باشه. یه نظریه سوم از محقق عثمانی بود، وضع شده برای طلب منشأ، طلبی که انشاء شده، نه هر طلبی. طلب قولی هم نمیگن سامنه که باشه، طلب منشأ میگن که اینو تو نهایت الدرایه فرمودن. یه نظر داره که وضع شده برای طلب منشأ اما از غیر، یعنی اگر خودم انشاءش بکنم اینجا نمیگن امر. ببینید درستم میگن، انشاء بعد از ناحیه غیر باشه تو بهش گفته بشه امر. خود اون شخص اگر یک انشاء کرده باشه، اونو ما نمیایم بگیم که خلاصه ماده امر. یک قول پنجمی هم هست، طلب عنوان است برای چی؟ برای اون چیزی که امر رو اظهار میکنه، اراده رو اظهار میکنه. یعنی تعبیرشون، تعبیر محقق عثمانی تو رساله طلب و اراده بوده، امر اراده بالغی به حد فعلیت، طلب چیه؟ مظهر این اراده هست. حالا یا مظهر این اراده است قولن یا فعلا، یا به قولش یا به طلبه، طلبش فعلیه. پس بنابراین طلب با این امر دو تا هن، امر اراده هست، طلب مظهر اراده است. ما میگیم نه، امر و طلب یکیه. اصلا اینی که شما گفتید طلب مظهر اراده است، نه، اینو ما قبول نداریم. خود اراده مظهر است، طلب خود اراده مظهر است و تصدی مرید است به حصول مرادش. امر هم همون اراده بالغه به حد فعلیته. فقط فرق این قول با اون قول اول اینه که گفتن وضع مادت الامر مطلق طلب، این فرقش اینه که طلب در قول اول اعم بود از اونی که ما اینجا گفتیم. گفتیم که چیه؟ گفتیم که طلب اینجا اراده مظهر است و اون طلبی که ایشون بود میگفت مطلق الطلب، ما نمیگیم دیگه مطلق الطلب. اینو خلاصه اهمیتش و جهتش ذکرش. مسئله 28 هم تطابق معنای طلب و اراده است که اینم در کلمات اعلام بوده دیگه، اینم جنبندی بحثش این شد. دو تا محاوله ما داشتیم، یکی اتحاد معنی طلب و اراده بود که شیخ انصاری و صاحب کفایه فرمودن اتحاد معنای طلب و اراده. ببینید اتحاد معنا غیر عینیت امر و طلب. و این اولا بحث طلب، اونجا عینیت امر و طلب رو میگفتیم، اینجا طلب و اراده است. یک محاوله ای هستش که میگن طلب و اراده یکیه. ما اومدیم گفتیم طلب بله همون اراده مظهر است، طلب همون اراده مظهر است. یک این، خب این از اتحاد معنی طلب و اراده رو شیخ انصاری صاحب کفایه اومدن گفتن. محاوله دوم تغایر معنای طلب و اراده بود، اما تغایر معنای طلب و اراده ارزم به حضورتون اینا با هم منافاتی نداره، تغایر داره معنی طلب و اراده، ولیکن چندین نظریه هست. یکی این که طلب عنوانه برای مظهر اراده است، عنوان مظهر اراده است، همونی که محقق عثمانی قبلا اومدن گفتن که امر اراده بالغ است، طلب مظهر اراده است. اینو فرمایش محقق عثمانی. یه نظریه دوم اینه که حقیقتشون تغایر داره، حقیقتشون متعده، مفهومشون تغایر داره. مفهوم طلب غیر مفهوم اراده است، لیکن هر دو در حقیقت یکی هست. از جهت حقیقت اتحاد دارن، اینکه حقیقت اتحاد داشته باشه، اما از جهت مفهوم متغایر باشن. هیچ اشکالی نداره. مفهومن دو تا مفهومن، اما هر دو دارن به یک حقیقت اشاره میکنن، حقیقتشون یکیه، افرادشون لذا میشه مساوی. نظریه سوم اینه که طلب متأخره، یه رتبتن از اراده، یعنی اول اراده میاد بعدن طلب میاد، که اینو بعضی از ظاهر قمر اینجور تصور کرده بودن، مثل صاحب داتا مستشهدین آقای ناینی، که فعل اگر بخواد تحقق پیدا کنه اول تصور میاد و بعد تصدیق به فایده و بعد شوق مؤکد که این اراده است، بعد طلب میشه، مرحله بعدیشه. و آقای خویی هم همین مطلب گفتن، الا اینکه اختیار رو از مبادی طلب گرفتن، گفتن یعنی بعد مرحله چهارم اختیار، بعدن میشه طلب، خود طلب نگرفتن. آقای خویی هم نظریه چهارم اینه که اراده یک صفت نفسانی است، اصلا وجود انشایی قبول نمیکنه، اما طلب وجود انشایی قبول میکنه، که آقای بروجردی گفتن. نظریه پنجمی هم هستش که اصلا طلب رو اومدن گفتن کلام نفسی است دون الاراده، اشاعره به این قائل بودن، نام گفتن طلب و اراده مفهوم هم مصداقا متفاوته، یعنی هم مفهومن هم مصداقا و حقیقتن. طلب کلام نفسی است، در کلام نفسی هم دو تا تعبیر داشتن، یکی میگفتن که صفات ذاتی خدا، اینا غالب قدم قرآن بودن، کلام خدا رو قدیم میدونستن، گفتن الفاظ قرآن قدیم نیست اما کلام خدا قدیمه، این یکی هم به عنوان یک صفت موجوده، یعنی کلام نفسی رو میگفتن صفتی است موجوده در افق نفس، میگفتن که وقتی که یک متکلمی یک کلامی ازش صادر میشه قبلش تصورش میکنه در ذهن خودش، اونی که تو ذهنش میاره اون کلام نفسی است، اما بعد چیه؟ اینو از خودش صادر میکنه. کلام نفسیه یا به صورت جمله خبری است یا به صورت طلب تو انشای به صیغه عمله. خلاصه میگن کلام همونجوری که بر کلام لفظی اطلاق میشه بر کلام نفسی هم اطلاق میشه، اونی که تو خلاصه تصور ذهنیه اون شخصیه که داره اینو اظهار میکنه اونم بهش میگن کلام نفسیه، کلام لفظی هم داره. بعد اومدن استدلال کردن به عوامل امتحانیه و تکلیف کفار و اساد و اینجور جاها، گفتن که اینا رو استدلال کردن برای اثبات تحقق طلب حقیقتا در حالی که اراده ای نیست، میگن ببینید امر امتحانی آورد طلب آورده اما واقعا اراده نکرده، چرا؟ چون امر امتحانی بوده. این حرفو اشاعره زدن و الا میگفتن میگیم چرا اراده نکرده، میگن اگه اراده کرده بود اراده تخلف از مراد پیدا نمی کرد. حرف اشتباه. آقا اینجا اراده رو بگو، خب اراده امتحانی است، اراده رو اراده حقیقی گرفته بود، اراده خدا که انگار خدا اراده تکوینی کرده، تا اراده کرد حتما مرادم و تحقق پیدا کنه. این اشتباهات اشاعر است که اینا رو تو مباحث دقیق علمی تسلط نداشتن. این هم یه خلاصه مبنای دیگه ایه که خلاصه غلط بودنش خیلی واضحه. این جنبندی مباحثمون تا اینجا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.